گفتگوی اجتماعی همراه باشید. خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
مهمترین آسیب‌ها و مشکلات نظام سلامت کشور چیست؟ آیا مدیریت بیمارستان‌ها دچار چالش هستند؟ چرا تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها متناسب با جامعه هدف نیست؟ و اما فرضیه‌های ما. بیمارستان‌های دولتی در سطح کشور علارغم زیرساخت‌های مدیریت شده، اهم از ساختمان، تجهیزات و فضای مناسب، دارای کارکردهای مطلوب به منظور تأمین رفاه حال بیماران نیست. فراوانی نیروی انسانی در بیمارستان‌ها، اهم از کادر درمان و غیر درمان، دچار بحران‌های عدیده‌ای هستند. و اما اهداف مورد انتظار ما در این برنامه، یک بیمارستان مطلوب عبارت است از سازه‌های مستحکم، معماری بومی، فضای سبز و مهمتر از همه توزیع مدیریت شده کادر درمان. این امور از بایسته‌های اولیه مدیریت بیمارستان‌ها در کشور است. در بسیاری از مناطق محروم، بیمارستان‌های مدرن و اثرگذار به منظور تأمین سلامت بیماران دارای آسیب‌های جدی است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز در خدمت جناب دکتر عباس معصومزاده هستیم، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و از افراد مجرب و با سابقه در حوزه نظام سلامت کشور. امیدواریم که گفتگوی ما با جناب دکتر معصومزاده و اساتید دیگری که در طول گفتگو به ما میپیوندند ان شاءالله مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. میخوام به چالش‌های نظام سلامت کشور، چالش‌های مدیریت بیمارستانی به ویژه در حوزه دولتی، مشکلاتی که مردم باش مواجه هستند در تماس تلفنی با همکاران ما در رادیو گفتگو، در پیامک‌هاشون، در ارتباطاتی که حضوری و غیر حضوری با همکاران ما دارن و مطرح می‌کنن، می‌خوام ان شاءالله در این گفتگو بهش بپردازیم. با ما در ارتباط باشید. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید. شماره 22652385 هم در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید. خواهش میکنم با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در ارتباط باشید و نظراتتون رو در مورد گفتگوهای اجتماعی انشالله مطرح بفرمایید. بخش هایی که مورد نیاز دارید و گفتگوهایی که علاقمند هستید در بخش آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا وجود داره، میتونید اونجا استفاده بکنید و اونجا هم اتفاقا مسیرهای ارتباطی با ما مشخصه در ایران صدا، اونجا هم میتونید نظراتتون رو اعلام بکنید. ما بر اساس نظرات شما، پیشنهادات شما، انتقادات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون و متناسب با ذائقه و درخواست‌های شما ان شاءالله ارائه کنیم. موضوع نظام سلامت، بحث بیمارستان‌ها و خدمات درمانی مورد توجه همه هموطنان عزیز هست. گلایه‌هایی بعضن وجود داره، مشکلاتی وجود داره. اونور هم بیمارستان‌ها و کادر درمان و مسئولین و مدیران حوزه وزارت بهداشت و نظام سلامت کشور یه سری معذوریت‌ها و محدودیت‌هایی دارن. امیدواریم که بتونیم در این گفتگوی یک ساعته ان شاءالله به این موضوع بهتر بپردازیم و زوایای دیگری از این حوزه رو ان شاءالله خدمتتون روشن کنیم. آقای دکتر، عرض سلام و خدا قوت دارم، خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت جناب عالی. اولین سوال ما همین بود که مهمترین آسیب‌ها و مشکلات و چالش‌های نظام سلامت ما چی هست که منجر شده در سطح پایین‌ترش به مباحث بیمارستانی و مشکلات حوزه درمانی برسیم؟
خواهش می‌کنم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم نسبت به این مواردی که مطرح کردید مدت‌هاست هم برای خودم سواله، هم از اطرافیان و دوستان. مواردی که مطرح میکنید به صورت سوال باشه بنده جواب میده.
بله، همین مهمترین آسیب ها و مشکلات حوزه درمان کشور چیست، نظام سلامت کشور چیست از نظر جناب عالی به عنوان یه متخصص در این حوزه و کسی که خودتون در دانشگاه علوم پزشکی ایران استاد هستید، کار میکنید، کار درمانی میکنید، میخوام ببینم مهمترین مشکلات و مسائل چی ها هست.
خواهش میکنم. بنده اون چیزی که اولین در واقع سر لیست مشکلات نظام سلامت میبینم همونی که اشاره هم فرمودید، عدم توزیع مناسب، یعنی توزیع نامناسب هم در تجهیزات هست، هم در پرسنل و کادر درمان، هم در شهرستان ها و نسبت به شهرهای بزرگ و کوچک، و هم در خود شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، شیراز. در همین شهرها هم باز میبینیم نقطه به نقطه یا حتی بیمارستانی به بیمارستان دیگر توزیع نامناسب داریم. مثلا 4 MRI در فرضاً شمال یک شهر در یک نقطه از شهری قرار داره، در نقطه دیگه حتی یه سی تی اسکن هم نیست. بله. و حالا این توزیع نامناسب در سطح کشور ببینید که چقدر آسیبزا هست. و دومین نکته که شاید مقفول ترینشه عدم رسیدگی به بحث پیشگیریه، یعنی اونقدر که برای درمان هزینه میشه خیلی خیلی کمترش برای پیشگیری هزینه میشه، اصلا استقبالی هم از طرف مردم نمیشه. از طرف مردم طبیعیه چون به هر حال یک مورد حاد نمیبینن، ولی در پیشگیری دولت باید قدم بگذاره و نظام سلامت باید یک کمی ارزش بیشتری به این بده. آموزش های پس از مثلا یک جراحی، فرضاً یک کسی که به خاطر بیماری تیروئید بستری شده بدونه که چرا اینطوری شد و چه مراقبت هایی میتونست بکنه، اینا رو در قالب آموزش فرا بگیره. وقتی میره خونه لااقل 10-20 نفر ازش سوال میکنن خب چی شد، چی کار کردی، چه عملی کردی، چه کاری کردی، مثلا چی داروهایی داری میخوری، چطور شد اینطور شد. این مراقبت ها رو اگه ما به خود بیمار آموزش کافی میدادیم موقع ترخیص، میشد یک رسانه‌ای برای بقیه. بله. که بدونن چی بشه که اینطوری نشه. خب این بحث پیشگیری بود، بحث توضیح رو هم که اشاره کردیم. بعد قسمت دیگه خصوصی نبودن.
قبل از این که از این توضیح رد بشیم، چون سوالی هست و بعضن هم مطرح میکنن مخصوصا توی مناطق محروم، خب ما مشکلاتی داریم توی شهرستان های دور دستی مقداری مشکل داریم به خاطر همین مثلا مثالی که فرمودین دستگاه MRI و اینا خب نیست، مثلا تو شهرهای دور حتما باید یه فاصله طولانی رو طی بکنن که بیان مرکز استان یا یه شهر بزرگتر که بتونن از این امکانات استفاده بکنن. آمار و ارقامی میخوام ببینم تو ذهن جناب علی هست که تو چه حوزه‌ای بیشتر این توزیع نامتناسبه و تو چه حوزه‌ای باید بیشتر توجه بشه که این توزیع تجهیزات و اقلامی که مورد نیاز هست تو حوزه درمان بیشتر باید بهش توجه کرد برای توزیع عادلانه تر در کشور.
آماری الان من همراه نیاوردم، ولی اون چی که بیشتر در طول این سالیان من مشاهده کردم، یکی بحث تجهیزات تصویربرداری هست،
بله،
و یکی بحث تجهیزات مربوط به کادر درمان، یعنی خود اصلا پرسنل.
بله.
تجهیزات تصویربرداری به خاطر اینکه حالا گرون قیمت بوده و برای تولید کننده یا برای سرمایه گذارش نه بی‌صرفه که مثلا در یه جای کم جمعیت این رو قرار بده.
بله.
و یا حتی پر جمعیت ولی فرهنگ مراجعه به مثلا پزشکشون کم باشه، سرمایه گذار استقبال نمی‌کنه. خب اینجا هر جا که سرمایه‌گذار نیاد، دولت باید به عنوان مکمل بیاد وسط و بگه خب اینجا با وجود اینکه جمعیت فلان قسم فلان قده ولی لازمه به خاطر بعد مسافت حتما داشته باشد. مسئله دیگه که عرض کردم کادر درمان و توزیع نامناسب از همه مهمتره. یعنی یک پزشک یا پرستار حقوق کافی اگر داشته باشه، حاضر بره مثلا در چابهار، در جیرفت، در دورترین نقاط کار.
در سالهای گذشته ما اون بحث طرح تحول سلامت رو داشتیم که یه مقداری بالاخره کادر درمانی که در مناطق دور افتاده و محروم کار میکردن، یه مقداری خب درآمد بهتری داشتن. آیا این منجر شد واقعا به مهاجرت یه تعدادی به مناطق محروم، مناطق دور افتاده؟ یعنی این انگیزه مالی چقدر موثره؟
الان رو نمیدونم ولی خیلی موثر بود. حتی الان شاید مثلا اگر برابری حقوق باشه، حاضرن پزشکان جوان، کادر درمان جوان، پرستاران، ماماها حاضرن که مهاجرت بکنن. چون من این رو که دارم عرض میکنم، شاید الان آمار هم را نیاوردم، ولی در مکالمات و محاورات روزمره با بسیاری از همکاران ازشون میشنفیم که من حاضرم اگه مثلا فلان قد حقوق بگیرم، مثلا تهران رو ول میکنم، میرم اونجا اصلا ساکن میشم، آب و هواش هم خوبه، فلانه، مثلا برای من خیلی بهتره. ولی
چرا بحث... پیگیری نشد این موضوع؟
فکر میکنم یک مقداری حالا بحثای بودجه‌ای هست که وقتی مثلا میخوان بودجه رو اختصاص بدن،
یعنی اون طرح تحول سلامتی که شروع شد بالاخره در دولت قبل، چی شد که یه دفعه متوقف شد این پروژه؟
تصمیم گیران البته باید پاسخ بدن، ولی اون چی که من حدس میزنم اینه که تصمیم گیر یا مراکز تصمیم گیرنده به این نتیجه رسیدن که کادر درمان همیشه هست و هر جا میتونیم یکی انتخاب بکنیم، یه فراخوان بدیم میان، بریم سراغ تجهیزات، بریم سراغ ساختمان ها. ساختمان ها رو ساختن، تجهیزات رو خیلی راحت تر، و فشار وارد کننده خیلی زیاده.
بله.
وارد کننده میاد لابی میکنه، ولی کادر درمان نمیتونه، درسشو خونده، الان منتظر استخدامه.
یه وارد کننده، لابی های پنهانی که وارد کنندگان تجهیزات بله. داشتن مؤثر میدونین تو این که
در این که هم بودجه رو هدایت میکنن به اون سمت و هم این که یه جایی که لازم نداره ولی خب طرف وارد کننده است. ببینید اصلا یه چیزی نیست که بگیم مثلا بگیم یه جرمی مرتکب شده بریم دستگیرش بکنیم. میاد روی ذهن تصمیم گیرنده دولتی و غیر دولتی تأثیر میذاره، میگه خب اینجا چرا شما امارایی ندارین؟ قبل از این که اون فرد بخواد به آمار برسه که آیا واقعا اینجا احتیاج هست یا نه، ضرورت داره یا نه، با بمباران تبلیغاتی و اینکه من فلان دستگاه رو آوردم به راحتی میتونم براتون ترخیصشو بگیرم، شما میتونید توی استان بهترین باشید، و بالاخره بودجه رو هدایت میکنه به اون سمت. خب طبیعتا اگر در یک جایی یک دستگاه امارای غیر ضروری وارد شده باشه، خود پزشکان هم راغب میشن که مردم رو سوق بدن. خب بیمه هم نگاه میکنه میبینه خب پزشک اینو تجویز کرده، مردم هم همینطور، اصلا تقاضای مردمی هم میره بالا. ببینید آقای دکتر، شما این بحث خیلی مفصلی هست که درخواست های بیمار گاهی فشار روی این میاره. خب من امارای میخوام، پزشک میگه خب شما سالمی، تشخیصت به اینه که علائمی هم نداری. بعد یه مدتی بالاخره ناگزیر میگه خب اگه این مقدار علائم جزئی رو داری و اصرار داری با هزینه شخصی یا حالا با بیمه، باشه شما برو یه امارای هم انجام بده.
بله.
و آرام آرام در طول سالیان این درخواست به طور کاذب میره بالا.
بله.
اینطور نیست که ما بگیم همه کتابی رفتار بکنیم و نتونیم مقاومت کنیم، ولی بعد از یه مدت ورود خود این تجهیزات باعث شده که این اتفاق بیفته. در مورد کادر درمان هم همینطور، وقتی که هزینه و بودجه باقی نمونده، میگه خب همونطور که توی سالهای گذشته ما دیدیم پرستارها، پزشکا و کادر درمان زیادی آموزش یافته و فارغ التحصیل هستن ولی رها شدن. ما خوشحالیم از این که مثلا فلان هزار تعداد نیروی آماده داریم. خب اینطوری نیستش که ببینید ما به صورت کارگر فصلی اینها رو دور یک میدان نامرئی، خب حالا کارگرا میرن سر میدون وامیستن، ولی این کادر درمان داره دوره یه میدان نامرئی صبح صبح وامیستن، سایت رو باز میکنن، کجا استخدام میکنه، نه بیمه ای بهشون تعلق میگیره نه چیز. الان ما پزشکی با 30 سال کار داریم هنوز یک جا استخدام رسمی نیست، در حالی که اورژانس یعنی قسمت های بسیار حیاتی بیمارستان
قرار
داره
کار میکنه،
قرار دادی کار میکنه، بیمه نداره، ساعتش مشخص نیست، هر لحظه هم میگه خب خداحافظ خداحافظ، یکی دیگه یه فراخوان. خب این چرا باید اینطور باشه؟ لحظه ای که چطور وقتی که در بحث کشاورزی مطرح میشه یک دونه ای رو که میکاریم همون موقع محصولش رو باید پیش خرید بکنیم، ما هم الان باید بگیم اینقدر پرورش دادیم، اینقدر کادر درمان در فلان جا ما احتیاج داریم، پرستار احتیاج داریم، شنوای سنج یا پزشک احتیاج داریم. خب این به محض فارغ التحصیلی باید بره سر جای خودش.
دقیقاً
پیش بینی شده.
آقای دکتر، یه مصاحبه همکاران من انجام دادم با جناب دکتر ناطقی، سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران. مصاحبه رو بشنویم.
بله خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. از من به حضور شما که در مورد چالش‌های بیمارستان‌های دولتی در شرایط فعلی باید عرض بکنم خدمتتون که ما دو تا چالش اصلی رو باهاش مواجه هستیم. با توجه به حذف یا حالا محدود شدن عرض مربوط به تجهیزات و بعضاً در حوزه دارو، ما طبیعتاً در سال گذشته این مشکل رو داشتیم که هم قیمت داروها افزایش داشت، هرچند که سامانه دارویار تلاش میکرد که این در واقع عرضی که برداشته شده در روی داروها و مواد اولیه رو در واقع یه جوری هدفمند بکنه که به مخاطب آسیبی وارد نشه، ولی در هر حال افزایش قیمت رو داشتیم، مختصری کمبود دارو داشتیم که حالا الحمدلله اینا برطرف شده تا حد زیادی. ولی در مورد تجهیزات پزشکی که قیمت‌های خیلی کلان و بالایی دارن، به خصوص دستگاه‌های های تک تر و در واقع پیشرفته تر مثل حالا MRI و CT آنژیوگرافی ها و CT هایی که با اسلایس های بالا، یعنی در واقع دقت تشخیصی بالاتری دارن، اینها با توجه این که ارزی که بهشون تخصیص داده میشد به طور واضحی کاهش پیدا کرده، این باعث میشه که بیمارستان ها در تهیه و بعضن تعمیر در واقع تجهیزاتشون دچار مشکل بشن. خب به خاطر همین، البته خب اینا یه فرصت هم هست، یعنی در واقع ما داریم تلاش میکنیم که نگهداشت دستگاه هم رو یه مقداری آلمانه تر و یه مقداری علمی تر در واقع انجام بدیم تا در واقع هزینه کمتری رو بتونیم به سیستم تحمیل بکنیم. بهره وری دستگاه ها رو باید به طور جدی بهش بپردازیم که داریم این کار رو انجام میدیم. شاید قبلتر که یه مقداری دست ها بازتر بود در خرید و تهیه تجهیزات، ما اونجوری که امروز داریم به بهره وری دستگاه هامون توجه میکنیم، اونجوری که به نگهداشتشون داریم دقت میکنیم، شاید قبلا اینقدر دقت و در واقع ممارست لازم نبود، ولی خب امروز لازمه و داریم به کار میگیریم تا انشالله بعد از اینکه گشایش های ایجاد بشه در واقع سیستم بهداشت و درمانمون تا اون زمان دچار آسیب جدی نشه انشالله. خب این یکی از چالش‌های اصلی ما در حوزه سلامت هست در سالی که توش قرار داریم، البته تا حد زیادی هم سال گذشته هم باش دست به گریبان بودیم. بحث بعدی بحث نیروی انسانی هست. ما الان بسیار از مراکزمون از نظر تجهیزات مشکلی نداره، ساختمون ساخته شده، بیمارستان آماده بهره برداری هست، ولی ما نیروی انسانی کافی براش نداریم. منظور از نیروی انسانی صرفاً پزشک متخصص و فوق تخصص نیست، کما که قبلا مشکل ما بیشتر معطوف به این حوزه بود و الان همون مشکل قبلی پابرجاست، یعنی بسیاری از همکاران ما متاسفانه مهاجرت کردن از کشور یا قصد مهاجرت دارن، ولی الان مشکل بزرگتر ما تامین نیروی انسانی در حوزه پرستاری است، به خاطر اینکه این قضیه پرستاری در مهاجرت در حوزه پرستاری هم به طور جدی در واقع مطرح هست و از طرفی پایه حقوقی که برای جامعه پرستاری در نظر گرفته میشه به اضافه حالا اضافه کاری که عزیزان انجام میدن و کارانه‌ای که دریافت میکنن، عددی است که به خصوص در کلان شهرها مثل تهران به سختی بتونه هزینه های مسکن این عزیزان رو پوشش بده و خب طبیعتا این تمایل همکاران پرستار ما برای اشتغال در تهران به طور واضحی کاهش پیدا کرد و خب این مسائل باعث میشه که ما امروز اگر تخت های بیمارستانی میخوایم افتتاح کنیم و بازگشایی کنیم، متاسفانه نیروی انسانی کافی رو نداشته باشه و نیروهای قبلی هم که وجود داریم ریزش های زیادی داره و من به نظرم میرسه که این بحث فوق العاده خاصی که عزیزان داشتن توی قبل از مدتی در بحث حقوقشون در واقع دیده میشد برای عزیزان ما در بخشی از مجموعه رضایت نفت و شرکت نفت در واقع در نظر گرفته میشه، برای حوزه سلامت، برای بخصوص سیستم پرستاری و کمک پرستاری ضروری است که در واقع یه تمهیدات این مدلی، حالا شاید این رو عزیزان قانونگذار نپسندن، روش دیگری رو در نظر بگیرن، ولی به هر حال مادامی که پرستار به طور جدی با در معیشتش با این پرداختی های دولتی دست به گریبان باشه، طبیعتاً تمایلی به این که وارد سیستم پرستاری و درمان بشه نداره. البته وزارت محترم بهداشت تا اونجا که من اطلاع دارم نهایت تلاش خودشو کرده با رایزنی هایی که تو مجلس هست، سازمان برنامه بودجه هست، تا بتونه این قضیه رو اصلاح کنه. سازمان وزارت بهداشت تو این دو سال گذشته بحث پرداختی در بخش‌های دولتی به پزشکان رو خب تا حدی ترمیم کرده. این اتفاق خیلی خوبی بوده و ما قبل‌تر شاهد این بودیم که شاید بگم هر هفته در همین مثلا دانشگاه خود ما تعداد بسیار زیادی از همکارا درخواست می‌کردن که یا حالا خارج بشن از کشور یا اینکه از حالت تمام وقت جغرافیایی خارج بشن، یعنی تا قبل از اون به طور کامل در اختیار دانشگاه و بخش دولتی بودن ولی بعد از اون تمایل داشتن که دیگه از بخش دولتی خارج بشن و در بخش خصوصی هم فعالیت داشته باشن، چون پرداخت‌ها در بخش دولتی به شدت ناچیز بود. ولی با ترمیمی که صورت گرفته این سیر کاهش پیدا کرد، نه که بگم متوقف شده، ولی سیر مختصر کاهش پیدا کرده و این باز جای امیدواری داره. اما در حوزه پرستاری هنوز اون اتفاقی که مانع از در واقع خروج پرستار از سیستم دولتی بشه و راغب کنه پرستار رو که وارد در واقع جرگه خدمت رسانی در بخش دولتی بشه هنوز اتفاق نیفتاده و اینها در واقع دو تا چالش اصلی ما در سال پیش رو هستند و امیدواریم که با قانون‌گذاری های دقیق و درستی که انجام میشه اینها هم به تدریج مرتفع بشود.
شنیدی مصاحبه همکارانم با جناب دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب مهندس مسعود فلکناز، رئیس بخش تجهیزات پزشکی بیمارستان میلاد.
سلام عرض میکنم متقابلا، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم. آقای مهندس، ما بحثمون چالش و مشکلات و مسائل بیمارستان دولتی هست و بعضا بهره‌وری پایین، مشکل تجهیزات و مسائلی که گریبانگیر قاطبه مردم هست توی مراجعه بیمارستان‌ها و اشکالاتی که بالاخره در نظام سلامت ما از این منظر وجود داره. در خدمت جناب‌عالی هستیم، می‌خوام ببینیم که راهکارهای شما چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده، چه اقداماتی انجام میشه که انشالله این مشکلات به حداقل ممکن برسه.
بله، خواهش می‌کنم. خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام دارم. در خصوص حالا کمبود و کسری تجهیزات پزشکی، حالا چه مصرفی و چه غیر مصرفی، در حوزه بهداشت درمان و بلخص بیمارستان ها، بیمارستان های دولتی به عنوان شاخص، میشه چند مورد رو بیان کرد که به هر حال وجود این مشکلات باعث شده که یه مقداری اون مصرف کننده های ما، مردم عزیز، دچار برخی مشکلات بشن در تأمین این تجهیزات پزشکی. از جمله اینا خب همونطور که هم مستعده، خب تحریم هایی که به هر حال یه مقداری به هر حال به صورت ناجوانمردانه اعمال شده به کشور ما، یه مقدار تونسته فضا، البته الان با وجود این شرکت های دانش بنیانی که اخیراً به هر حال تعدادشون هم به طور مناسبی داره افزایش پیدا میکنه و پیشرفتایی که در زمینه تولیدات داخلی داشتیم، تونسته شیب این فشار تحریم ها رو کاهش بده و الان که در حال حاضر ثبت این شرکت ها به تعداد زیادی در خود وزارت بهداشت اینا انجام شده و الحمدلله محصولاتشون عرضه داره میشه، پیش بینی میکنیم که در آینده نزدیک هم انشالله این مشکلات رو به کاهش بده.
آقای مهندس، من یه سوال تخصصی بپرسم از حوزه خودتون. مثلا الان شما در بیمارستان میلاد بخش تجهیزات پزشکیتون چند درصد تولید داخله، چند درصد تولید خارج کشور و وارداتیه؟
بله، بسیار سوال خوبیه. ببینید، ما تو بیمارستان میلاد هم مقامی مبنی بر سرویس دهی به بیمارانی که اکثرا از قشر کارگریه و متوسط و متوسط به پایین جامعه هستن داریم. به خاطر همین سعی میکنیم که این سرویس رو با کیفیت بالا و اولویت به هر حال سلامت بیمارا و تامین نشون بدیم. در خصوص سوالی که فرمودید، ما الان تو زمینه مصرفی ها تقریبا میتونم بگم بالای 70% از تولیدات داخلی داریم استفاده میکنیم.
بله.
یعنی بیماری که تحت عمل ستون فقرات قرار میگیره، تحت عمل ترومایی که سانحه دیده است و محصولات پیچ و پلاک و اینا داریم استفاده میکنیم، تقریبا 70-80% و حتی شاید درصدش دارم پایین ترم میگم از واقعیت
داخلی،
باید بالاترم باشه داخلی داریم استفاده.
بله.
مگه مواردی باشه که دیگه به هر حال فعلا امکان تولیدش توسط تولیدکننده ما نبوده که اون موارد رو استثناءن ما مجبور میشیم که به هر حال از محصولات خارجی استفاده کنیم.
آقای مهندس اجازه بفرمایید من این سوال از آقای دکتر معصومزاده که در استودیو هم حضور دارن من از ایشون هم بپرسم. میخوام برم آقای دکتر معصومزاده، تو بیمارستان‌های حوزه علوم پزشکی ایران و اون مجموعه تحت مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اینجا چه جوریه تو تجهیزات پزشکی؟
فکر می‌کنم حدس من اینه که کمتر از 70%.
کمتر از 70%؟
حدود 50 باشه احتمالاً. اونم باز تو همون بحث که الان آقای دکتر اشاره کردن، تجهیزات قابل تولید. حالا اونایی که غیر قابل تولیده باز توجیه داره، میگم حالا 30% یا 40% هر چی باشه اشکال نداره، فعلا تولید نمیشه. نکته ای که باید به عنوان آسیب در نظر بگیریم اینه که متاسفانه گاهی و خیلی هم زیاد البته دیده میشه که تجهیزات یا لوازم مصرفی که داخل هست استفاده نمیشه و به اجبار یا با فشار میرن وارد میکنن و این اگر حذف بشه، حالا ما با اون بخشی که واقعا در داخل تولید نمیشه کار نداریم، خیلی هم خب ضروریه که آدم وقتی چیزی رو هنوز نساخته بره بیاره، ولی حالا اگر از این بگذریم فکر میکنم از 70% یه خورده کمتره، مثلا 60% داخلی استفاده میشه در دانشگاه‌های ما، در
بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی.
بله فکر میکنم.
بله آقای مهندس ادامه بفرمایید. بله در خدمتتون هستم.
بله مشکلاتی داشتیم دسته‌بندی می‌کردیم. خب مشکل دوم در گذشته، باز من چون از نزدیک و به صورت مستقیم از پیگیریمان هستیم با این مسائل، در گذشته خب متاسفانه حالا یک مقداری شاید بحث تخصیص بودجه و مسائل و اینها یه مقداری شاید حالا یه جاهایی کسری داشتیم یا اجحافی انجام شد. الان هم البته همچنان این قضیه کسری تخصیص بودجه یک مقداری آزاردهنده برای حوزه درمان هست.
بله.
ولی با رایزنی هایی که وزیر محترم کردن اخیرا من شنیدم که خوشبختانه تونستن یک گشایش هایی هم تو تخصیص بودجه انجام بدن که اگر این قضیه
وزارت بهداشت
برسته و مرحال چی باشه تسریع پیدا میکنه، خب به سازمان های بیمه‌گر و نهایتاً هم باعث میشه که یک مقداری از بار تامین مالی بیمارستان ها کاهش پیدا کنه و یک کمکی میشه به بیمارستان های برحال دانشگاهی و به تبع اون بیمارستان های احتمالاً وابسته به سازمان تامین اجتماعی. قضیه قاچاق بود که یک مدتی برحال کنترل شد و با این
قاچاق تجهیزات پزشکی
بله.
از داخل به خارج یا از خارج
نه از یعنی مبادی قاچاق تجهیزات پزشکی الان تقریبا میتونیم بگیم به حد اقل رسیده، به دلیل اینه که یک سلسله مراتب کنترلی خیلی عالی.
نه آقای مهندس من میگم تجهیزات از بیرون وارد میشه قاچاق یا از داخل خارج؟
از بیرون وارد میشد به داخل. بله. و خب همین باعث میشد که نظام سلامت اصالت کالاها رو نتونه به خوبی کنترل کنه.
بله.
و همچنین احتمال اینه که به هر حال اون اطمینان از به اصطلاح حالا به کار بردن تجهیزاتی که سلامت رو تضمین کنه در گذشته ها به هر حال یه مقدار کمتر بود، ولی الان میبینیم که با این میگم سیستم های کنترلی خیلی خوبی که پیاده سازی شده از جمله کدهای IRC، کدهای UID، استالت سنجی هایی که در بعد به ورود کالا به بیمارستان ها داره انجام میشه، تقریبا جلوی
مقدار
خیلی زیادی گرفتن.
بله.
و ما با الان دیگه در این روزگار الان ما در این روزها شاهده در حال استفاده از کالاهای نامعتبر و خدای نکرده ناایمن یا تاریخ مصرف گذشته جهت بیمار حداقل نیستیم. درست مشکلاتی داریم در تامینش، در به هر حال تزریق به سیستم درمانی کشور، ولی خوشبختانه آنچه که داره استفاده میشه حداقل این اطمینان الان قلبی داریم که تا حد بسیار زیادی با آنچه که اصالت یک کالاس نزدیکه و خوشبختانه تونستیم توی حفظ ایمنی بیمار حداقل یک قدم‌های بسیار بزرگی برداریم.
بله آقای مهندس، شما یه استراحتی بفرمایید، باز ما خدمت شما هستیم. ما برمیگردیم به استودیو، خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر مسعودزاده، دیگه از چالش ها اگر که نکته‌ای دارید و راهکاری متناسب با اون دارید در خدمت هستیم.
خواهش میکنم، بسیار سوال خوبی، همون راهکارها رو میخواستم الان بگم که حالا ما اینا رو شناسایی کردیم، راهکاری که به ذهن ما میرسه حالا معمولا هم با دوستان صحبت میشه، اولا خصوصی سازی، نه به اون معنا که دولتی ها رو بفروشن، نه به معنای ایجاد رقابت در بین کادر درمان.